حالا ببینیم شاید چه میرسی اینجا نمی تو فلسفه حالا بل بنا علامه رو بلش کنی ملا صدرا رو بگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال سوم عرض به محضر با سعادت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اجمال و تفصیل خب چی و چی عنوان معنونه؟
معلول هر که انتصاب موضوع ماه و معلول رفت که انتصاب موضوع مشخصه.
خب
این دوتا انتصاب موضوع ماه و انتصاب موضوع مشخص اینا انگاه موضوع ماه یا عنوان کلی یا موضوع مشخص این معلول کرد. بعد که دیگه انتصاب ما داریم از این واقعه مشخص خارجی میگیم معنا داری که معلول
استوب میدید بیرقه برگردید. یک چیزی رو تو هر عرائض بنده بود کامل گذاشتیدش کنار تو تحلیل. من عرض کردم که اینجا داره منطقی حرف میزنه. وقتی میگه هیئت حاصل ماهیت کلی، ماهیت کلی، این ماهیت معناش چیه؟ تحلیلش کنی. پس میگیم ماهیت کیف چیه؟ عرضون لایق بلو کذاک تعریفش میکنیم. ماهیت انسان چیه؟ حیواناته. خب این زیده چون میگه حیوانه؟ حیوان و ناطق انسان کلیه، انسان کلیه، زید شخصه. حالا شما رابطه زید و انسان چی میدونین؟ رابطه زید و انسان چی میدونین؟ حالا فلسفه بگید بدید. اجمال و تفصیل کجا اینو خوندید؟ بگید. علم و عالم و معلوم که آیت آتوی گفت خیال همون عقله، رضای یقبل و بالفرض صدق بر کثیر. تصویر خیالی همون تصویر عقلیه، فقط ارتباطش به اجمال تفسیر. تو گفتیم اینجا آیت آتوهی داره اشاره میکنه اونایی که تو باب وجود ذهنی گفتن آقا ماهیت بر خارج منطبق شد، تصویر زید بر خارج چجور منطبق میشه، در اینجا جوابش میده. درست شد؟ حالا اینجا هم همین ما گفتیم، دقیقا همین حرف رو پیاده کردیم. یعنی مفهوم رفت مثل مفهوم زید شخصیه، هیئت حاصله مثل ماهیت است، مثل انسان است، کلیه. واقعا هم گفتیم ماهیت دیگه، دقیقا همونو داریم پیاده میکنیم. من چجور گفتم؟ با چه زبونی گفتم دیروز؟ گفتم این چون کلیه و ماهیت مبهمه و اون چون تصویر از شیء خارجی تشخص داره. من نخواستم، گفتم شبیه اوه، نخواستم همه حدود پیاده کنم، چون ممکنه یه طرف معقول ثانی باشه، یه طرف معقول اولا باشه، یه طرف تصویر خیالی باشه، یه طرف معقول اولا باشه. این قصه ها چرا یه اتفاق میفته؟ آدرس بدیم لیس للمفهوم الا ابهام، وجود رفتیم. خب بریم اشکال سوم. اینا خارج از گود بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم برگردیم. اشکال سوم، حروف ایجادی مثل حروف قسم، مثل حروف رد، مثل تحذیر، این حروف که دلالت بر معنایی اصلا ندارن، حکایت نمی کنن، تا بعد نوبت برسه به اینکه از چی دارن حکایت می کنن. کلای تحذیر مثل منو الهه، مثل حیات که نیست، حرف هیئت که نیست، ایجادی هم هست، انشائی هم هست، اخباری که نیست که بعد بالا بخواد اخبار کنه از هیئت حاصله یا از خود رفت. پس قاعده کلیت و اطراد نداره. پس بنابر اشکال اول و دوم اصلا بر مبنای شما غلطه، با مبانیتون سازگاری نداره. بنابر اشکال سوم کلیت هم نداره. بعدش متولد شدی هم ثالثا بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ نگفت ایجاده قبول ندارم، گفت من قبول دارم ایجاده، اما موضوع لهش نیست شیخ. نه خب با تقریری که اول عبارت میخواستم بگم الان اینو، اما گفتید دیگه، با تقریر اول عبارت اشکال وارده با آغازی. الان میخواستم بگم بنای مبنایشو مثل بحث قبل که تمام میکردم میگفتم، میخواستم اینم بگم ولی یه دقیقه بخونمش قبل چشم. ثالثا جواب دادم بهتون، فهمیدید که دیگه ان الحروف الایجادیه بالمعنى الذي ذكرناه، حروف ایجادی با همون معنایی که ما توضیح دادیم که حروف النداء و القسم و الرد که انشاء و ایجاد معنای خودشون میکنن در سقع نفس مخاطب، لا یکون لها واقع مقررون محکیبه ها، اصلا واقعی ندارن که بخوان ازش خبر بدن، حکایت کنن که بعد بگیم حالا او واقعه هیئت حاصله و ماهیت عرض نسبیه یا وجوده رفتی، اصلا این واقع نداره، تا داره انشاء و ایجاد میکنه. ضرورت ان حروف النداء لا تحکی ان نداء خارجی او ذهنی، اصلا حکایت نمی کنه، ولا تستعمل فی مفهومه، اصلا اینا استعمال به معنای اخبار نیستن، بل یوجد بها ان نداء، با این حروف داره تازه ندایی ایجاد می شود. فلا یعقل حکایتها عن عرض نسبی، اصلا معنا داره حکایت کنن از چیزی. و کذا حروف القسم، فان این حروف قسم آلت و ایجاد القسم، اینا وسیلا داره ایجاد، و لا یکون القسم که ایجاد میشه با اینا من الاعراض النسبیه بذر بدیه. خب والعجب انه قال، تعجب از ما آغازی هاست که گفت ان الحروف کلها حاکیات عن الاعراض النسبیه، بعدش هم گفت ولا یهمنا تشخیص و کونها من ای الاعراض، حتی هم لازم نیست بگیم حالا این حتما عینه یا متاع یا چیه، فقط همین بدون جز اعراض نسبی است. الان تو بحث قبلش گفتیم کی گفته معلوم نیست، نیاز نیست، لازمه باید هم معلوم کنیم بعضی از حروف هم مثلا حاکی از هیچ عرضی نیستن. اشکال دو چی؟ نه عبارت آغازی ها، نه تا همینجاست، عبارت آغازی ها همینه، قال ان الحروف كلها حاکیات عن الاعراض النسبیه ولا یهمنا تشخیص کونها من ای الاعراض. حالا عبارت امام، مع ان دعوى هذه الكليه بمكان من الفساد، فاسد قطعا، این حرف کلیت نداره، با هم اشکال سن تکمیلو. خب امام حرف آغازی ها رو رد کرد جانم، چی؟ انشاء. خب انشاء باشه چی میشه؟ انشاء باشه میشه، راهنمایی میتونه باشه، از این جهت انشاء، ما میگیم انشاء چون ارتباط تابع قرار داره که اسمش اون منشه منشه، یه جمله بگم ادامهش نده اصلا، بابا اعراض نسبیه معقولن، مالا وجود له لا حد له فلا ماهیت له، از خونه ننم بیارمش، مالا وجود له، ای خدا تو بدایه این جمله رو من حتی بر مبنای بو علی معنا کردم، مالا وجود له لا ماهیت له، چیزی که وجود نداره واقعیت نه ماهیت نداره. آقا ماهیت از چی درست کردید؟ فلسفه بگی، فلسفه بگی. دستتو زدی به خارج، اثر گرفتی، ماهیت ازش ساختی، اصلا وجود نداره. ما بعداً می‌خوایم ایجادش کنیم. لذا انشائیات و اعتباریات ماهیت ندارن. زیاد استادیم آقا مجید، دیگه بعد مجبور شدیم شروع کردیم. درست شد آقا؟ وجود نداره، وقتی وجود نداره ماهیت نداره. لذا اعتباریات ماهیت ندارن، لذا انشائیات ماهیت ندارن، لذا اختراعیات ماهیت نیستن. لذا شما گفتیم عنوان، نمیگفتیم ماهیت، لذا نمیگفتیم حاکی کلی و فردن. اینا نه، قانون حقایقه. تمام، درسته؟ جس توضیح نمیخواد، همین یه جمله تکمیل. نه، خودش گفته ایجادی. آغازی ها خب ایجاد فهمیده بود، دیدید تو اشکالات که آغازی ها میکرد، ایجاد فهمیده بود، اما میگفت موجود موضوع له نیست، اما ایجادی بودنش فهمیده بود. امام میگه خب وقتی فهمیدی پس چطور داری میگی حروف کلها حاکیه؟ خب ایجادیه، حکیم قیاس کنه تا تو میخواد ایجاد بکنه. تکمیلو خب امام تو تکمیل هم یه جمله میگه، میگه آقا ما خودمون همون نظر این که حروف از قسم سومن قبول داریم، این که حروف از قسم سومن را قبول داریم و به نظر ما با توجه به توضیحاتی که ما دادیم واضح بدیهی باید بشه دیگه، بدیه نصانبی، یعنی با توضیحاتی که دادیم معلومه که حروف باید از قسم سوم باشن. چرا؟ چون اصلا جامعه این چنینی که وضع بخواد براش اتفاق بیفته و اون موضوع اون له باشه متبادر از حروف نیست. یعنی شما وقتی میگی من، جامعی که موضوع اون له باشه و تبادر کنی ازش نداری. لذا وقتی میخوای بگی من، سری میبریش تو مصداقا تحلیلش میکنی. پس بدیهی که حروف از قسم سومن. اما امام میگه آقا من برای اینکه این قضیه کامل بماسه و دیگه هیچی براش نمونه، اقوال مقابلم دفع میکنم براتون. تو ضمن رد استدلال اقوال مقابل باز واضح تر میشه که نمیشه جامع موضوع له برای حروف تعقل کرد. یعنی اون چی که ما بگیم آقا این لفظ برای این معنا وضع کردی نداری، این در تبادرم اینه میگه. بخونیم تکمیلو ده ابهام ما. کدوم سوال؟ چیو؟ موضوع اون لهو دارم هی تأکید میکنم، مسکوت گذاشته، میدونم مسکوت گذاشته، او سوال مسکوت گذاشته. مگه ما تو همه این همه بحث اقسام قبل که بحث میگیم در مورد وضعشون بحث نمی کردیم اما جواب نداده بودیم بهتون، ملاکشو نداده بودیم. این هم همونطوره، او سوال مونده، اونو دیگه بذارید فعلا امام جوابش داد، هر جا جواب داد من خودم میگمش. تکمیلون فی ان الوضع فی الحروف عام و الموضوع له خاص. قسم سوم، التحقیق فی وضع الحروف عموم الوضع و خصوص الموضوع له. آقا در مورد وضع امام ضابطه برای تعیین به ما نداد، فعلا داریم همینطور میریم جلو، همینطوری داریم، همینطوری عشایری فعلا ملاک نداریم براش، ما هم چشامونو میبندیم ازش فعلا. اما تو عبارت من گفتم موضوع له رو نمیتونیم عام تصور کنیم که متبادر باشه، چون تبادر ابزار تشخیص موضوع له بود. و هاذه دعوا این که اینا از قسم سومن، حروف از قسم سومن، و این کانت بینتن بعد از تأمل فی معانی الحروف به ما تقدم، با این توضیحاتی که گفتم بینه به ما تقدم، نه همینطور عادی بینه. این همه توضیح دادیم، اقسام و حروف گفتیم قبل این که امام تو اقوال بیاد، ایجادی و انشائی و اخباری و اقسام و مختلف همه برای ما توضیح داده. میگه با این توضیحات ما واضحه بعد عدم تعقل حصول ربط بالمفاهیم کلیه، ما نمیتونیم با مفاهیم کلیه ربط ایجاد کنیم، در حالی که میخوایم با مستعملون فیهمون یه جاهایی ربط ایجاد کنیم، پس نمیتونیم با یه حروف با معانی جامع کار کنیم. و عدم تعقل جامع ماهوی بین الحروف، برای حروف معنای مستقل جامع ماهوی هم که نباشتیم که ما تقدم. من اینو باید دوباره هم براتون میگم، این بیان شده با حرفای گذشته، مدعی اینی بیانم نشده دوباره بیانش میکنیم. اما لکن لازمه ابطال و دعاو الاخر، یه سری ادعاهای دیگه وجود داره از اقسام دیگه، بعد ما باطلش میکنیم. حتی تدفع المقالطات الواقعت فی المقام، تا مقالطاتی که ممکنه به وجود بیاد تو ذهن از بین بره. بعد از اینها دیگه مسلم میشه بیان بودنشون. الان تو این استدلال باز رأس المالمون اضافه میشه بهش. چجور امام یه رأس المال اولیه داد تو دعوای با محقق عراقی و محقق نائین رأس المالمون افزایش پیدا کرد، اینجا هم افزایش پیدا میکنه. اولین مبنا مبنای محقق خراسانی، یا بسم الله، او قدی که من از نزدیکی با محقق خراسانی میترسم، از نزدیکی با محقق نائین و عراقی میترسم. چون تو ادعای محقق عراقی معمولا آخرش میتونیم یه چی بگیم، آها نفهمیدیم حرفته، چون ما اینه که مون عرف شما اینه که فلسفه همی همی کوچولو ردمون میکنه. اما حرفای آخون دوز عرفی بعضی وقتا پیدا میکنه. اینجا که دوز عرفی پیدا میکنه، انگار همسایه مونه، تو خونه خود مونه، با مونه، رفیقیم. اینجا جدا شدن سخت میشه. خب استفاده کرد، اما نه از آخون، آخون به تقریر نا، از آخون به تقریر نا. خب تقریر نا مال خودشه، این پشت پرده او قصه. خب یعنی من حرف امام فهمیدم، حرف آخوندم فهمیدم، اشکال امامم با آخون فهمیدم، بعد من یه فضولی کردم قربتن الالله، سعی کردم عبارت آخوند رو نجات بدم اشکال امام. دلیل من این بود، چون اگر من بگم امام حرفا، ما جوونی که میخوایم بکنیم بگیم امام بلاغه، بعد فکر میکنیم امام بزرگ میکنیم، امام کوچیک میکنیم. اما اگر گفتیم آخوندم حرف امام زده، امام بزرگ میشه. مثل فلسفه، مثل شیخ. شیخ فکر میکنیم شیخ اگر خودش بگه من میگم و هیچکی نمیگه، بزرگ میشه، کوچیک میشه، مکتب سازی نمیشه. اما اگه گفتیم شیخ، ببین اینی که گفت شیخ طوسی هم گفت، میگه ها خوبه. من به خاطر این اشکالات امام با آخوند میگرفتم، عبارت آخوند میخوردمش، حزمش میکردم، بعد دوباره تراوش ثانوی عبارت آخوند برمیگردم به حرف امام. یه قایه این کارا فضولی بود، حالا این بود. خب نه در حدی که تفسیر به ما لایرزا صاحبه بشه، تا جایی که کلمه عبارت اجازه میده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم نظر آخوند. آقا عنایت بفرمایید، اگر بذارید من یه دوتی که در مورد آخوند حرف بزنم، بعد برم سراغ حرف امام. چون امام نظر آخوند تو یه جمله گفته، تو یه جمله کوتاه. ببینید رفقا، آخون یه هنرمندی بود تو اصول، اومد اول وضع گفت ما یه وضع داریم، یه موضوع له داریم، یه استعمال داریم، یه مستعمل فیه داریم. هم دوباره یه وضع داریم، یه موضوع له داریم، یه استعمال داریم، یه مستعمل فیه. وضع مقام الوضع، بابا بزرگ بچه رو دادن بغلش، یه حمدی تو گوشش خوند، یه تراول پنجایی زدی هم گذاشت تو قنداق بچه، گفت سمیته محمدا، درست شد؟ خب این مقام الوضع، این مقام الوضع. یه موضوع انله داریم، موضوع انله چیه؟ کل فضا دوباره سیاه بشه، این مقام وضع بود، همه شه سیاه کن. دیدید کارگردان ها یه دفعه میبینی همه رو مات میکنن، یه جا رو پررنگ میکنن، بعد تصویر رو وضوعش بالا میبرن، رزولوشنش بالا میبرن، اون میشه نقطه اصلی. تو همین مقام وضع همه رو مات کن، یه جا رو زوم کن، کجا؟ این بچه، این چه موضوع اون لحش، درست شد؟ ثمره، ثمره واضع نشسته بود که این کلمه رو برای این بچه وضع کرد. بچه تو قنداق بود وقتی اسم بهش دادن. میگیم اینا همه مقارنات مقام وضع هست، ربطی به موضوع انله ندارن. موضوع انله بچه تو قنداقه، بچه هست، موضوع انلهش بچه تو قنداق در حالی که واضع نشسته بود لفظه براش گفت نیست که ما فردا تو استعمال حتما باید نشسته بچه رو تو دستمون بگیریم براش استعمال کنیم. اینا مقارنات مقام وضعن، مقارنات مقام وضع دخلی به موضوع لفظ ندارن. به عبارت دیگه شروط الواضع لا یتبع. شروط واضع چیه؟ شروط واضع اصلا فرض کن تو همین شرایط پدر بزرگ بگی نگاه کنید حالا به بعد نبینم کسی اسم این بچه رو به کار ببره الا وقتی ایستاده شرط کرد. میگیم اینا احکام مقام وضعن، احکام مقام وضع اما از شروط و مقارنات و لوازم مقام وضع لا دخل لها بل موضوع له. اینا شرط موضوع له ثمرش چیه؟ اگر موضوع له محمد در حالی که خوابیده، اگه محمد در حالی که نشسته اسم استعمال لفظ محمد دارش کرده استعمال مجازیه چون در جزء موضوع له استعمال شده. نه شروط و مقارنات و لواحق مقام وضع لا دخل له به مقام استعمال. حالا نمیدونم فعلا دارم اینو توضیح میدم، هیچ دخلی نداره این جمله، لذا حرف صحیح یا غلط باید نگرش دارم، اصلا دخلی نداره، فعلا داریم توضیحش میدیم. این مقام وضع اینم موضوع له تمام. بریم گام دوم، بریم گام دوم. حالا این موضوع له گاهی اوقات خودش مستعملون فیه، گاهی اوقات خودش مستعملون فیه با همه حدود و سقورش استعمال میکنه چه مستعملون فیه، گاهی اوقات میشه استعمال حقیقی چون استعمال فی ما وضعه له، گاهی اوقات مستعملون فیه ما خود او نیست، جزء اوه، شبیه به اوه، بعض اوه، کل اوه، میشه استعمال مجازی. پس مستعملون فی هم شیء آخر، تارتن یطابق مع الموضوع له و تارتن لا یطابق، و البته مقام وضع لا یدخل لا دخل له به مقام بالموضوع له. درست شد آقا؟ خب مقام استعمال چیه؟ مقام استعمال چیه؟ استعمال، استعمال آقا وضع رو توضیح دادیم، موضوع له هم توضیح دادیم، مستعمل فی هم توضیح دادیم، تفکیک بین الثلاثه هم توضیح دادیم. حالا مقام الاستعمال، مقام الاستعمال با ستای قبلی میتونه مرتبط باشه. اول ارتباط مقام استعمال با مقام وضع. واضع روزی که وضع کرد گفت آقا حالا به بعد هر کس خواست اسم ای بچه رو به کار ببره باید اینطوری است به کار ببره، یعنی در مقام وضع شرطی برای مقام استعمال شد. درست شد؟ خب یه بحث فعلا میخوام کیفیت ارتباط بدم تا حکم کنم بس. پس میتونه مقام استعمال یک نوع ارتباط با مقام وضع داشته باشه، مقام استعمال یک نوع ارتباط با موضوع له هم میتونه داشته باشه، نه خیر باید داشته باشه، چه استعمال حقیقی چه استعمال مجازی ارتباط با موضوع له داره. چرا داره آقا؟ دوباره بگید. مقام استعمال یک نحو ارتباط با موضوع له داره. چرا؟ بگید آقا اطلاعاتتون رو بگردید، ذهنا داره آکبند میشه، سوپرمارکتی به قول حضرت آیت الله جواد، اطلاعات میگیرید میذارید توش ولش میکنید. فنه نه حقیقت مجاز من توضیح دادم. آقا بر اساس حقیقت مجاز چه تو مقام استعمال بخوای حقیقی استعمال بری تو مستعمل و فی حقیقی، چه بری تو مستعمل و فی مجازی. شما یه مستعمل اومدی تو مقام استعمال باید اول تصور رابطه لفظ رو با موضوع له داشته باشه. پس نمیتونی وارد مقام استعمال بشی الا بعد تصور که ارتباطا لفظ مع معناه موضوع له على جميع المسائل كذا المباني. درست شد آقا؟ تا یه ارتباطی با موضوع له داره مقام استعمال، خب نتیجهش مستعملون فیه، پس یه ارتباطی هم با مستعملون فیه داره. آخو اون یکی از هنرمندانیه که احکام خاصه‌ای برای مقام استعمال تحقیق کرده. فعلا ما در مقام توضیحات اون نیستیم. تمام. حالا میام مستعمل فی، حالا میرسیم. یک دو سه. مستعملون فی چی آقا؟ بعد اینکه ما وارد مقام استعمال شدیم، حالا لفظ در یه معنای استعمال میکنیم. ممکنه اون معنا همون موضوع اون لباشه، ممکنه غیر اون موضوع اون لباشه. او غیر مرتبط، کیفیت ارتباط چجور، اینا میشن احکامه. لذا مستعملون فی اعم من الحقیقته من الموضوع له و غیر موضوع له. پس وضع شیعون، موضوع له شیعون، استعمال شیعون، مستعملون فی هم شیعون. او دوتا مقامن، مقام الوضع، مقام الاستعمال. اتفاقاتی که مقدمه رسیدن به موضوع له میفته میشه مقام الوضع. اتفاقاتی که مقدمه مستعملون فی رو پیدا کردن میفته میشه مقام استعمال. آخون برای هر کدوم از اینا احکامی جدا جدا گفته، وضع کرده. تمام شد؟ بریم جلو. لذا تو بیان آخون این مطلب وجود داره. گاهی میگه که آقا فلان لفظ هم موضوع لش هم مستعملون فیش فلان، الان تو این استعمال هم موضوع له هم مستعملون فی. میبینید دوتا رو به هم عطف میکن یا هم جدا میکن. این مال اینه که بین اینها تفکیک قائله، باید هر کدوم با زبان خودش بررسی بشه، با قوانین خودش مورد بررسی قرار بگیره. حالا آیا آخوند میگه موضوع له و مستعملون فی در حروف دوتا عامه، قسم دو، هم موضوع له هم مستعملون فی دائما عامه، قسم دو. در مقابل این نظر دوتا نظریه وجود داره، موضوع له و مستعملون فی خاصه، قسم سه، یا قسم یک، موضوع له عام او مستعملون فی خاص. درست شد؟ که اگر این سومیه شد یه سوال دیگه پیش میاد، یعنی استعمال دائما مجازیه؟ یه بحث دیگه اینجا خواهیم داشت. میشه موضوع له عام رو تو فرد خودش استعمال کرد، استعمال مجازی نباشه؟ وی چه بحث اساسی قشنگیه این. سیعتی انشاءالله تو جامعه سیعن بله میشه تصویر کنیم که یه موضوع له عام باشه، یه مستعملون فی خاص باشه، استعمال مجازی گاهی میتونیم مجازیش نکنیم، گاهی هم مجازیه. شما مجازیه رو باید بتونید همین الان برای من توضیح بدید، احساس میکنم بعضی تو ذهنشون نیست. چجور اگه موضوع له عام باشه مستعملون فی خاص مجازی میشه استعمال؟ باید بتونید بهم جواب بدید. کجا خوندی؟ تو بلاغت. کجا خوندی؟ تو اصول فقه. میتونید؟ خب اینو باید بتونید جواب بدید تا بعدم من اون یکیشم براتون گفتم. بدبختیش اینه من تو استصحاب و اصول فقه در اسناد نقض به یقین اونم براتون توضیح دادم. خب انا لله و انا الیه راجعون. بله خیلی خوب. بعد بهم بگن دعا و کفیک ولا تفسر و دعا و کمک ولا تشعر. تو خودت میدونی مرض چیه، درمانم چیه، چرا نشستی ای داری ای اتن متل میکنی؟ با بریم چکار نداری. حالا آیا آخوند مدعیه که هر دو عامه، هم موضوع له هم مستعمل فی؟ طبعا او دوتا قول دیگه غلطه. دوتا قول دیگه ای که ماشیک بمیدید مستعمل چه
الان دعوای ما تو معانی حرفی کجاست؟ مشهور، حالا دعوایی که حالا با آغاز یابی نداشتیم چی بود؟ موضوع له بود، خاصه یا عام داشتیم روی دعوا میکردیم، اصلا بعد رو داشته بودیم کنا. درست آقا؟ درست آقا؟ حالا بعد رو داشته بودیم کنا، یعنی پس شد دو قسم در مقابل یک قسم دعوا میکردیم؟ نه، مسلمه که وضع عامه، اینش مسلمه. دعوا توی موضوع الله حالا دعوای من آغازی کاره بود چی بوده؟ من آغازی ها اسفانی نامینی بقیه موضوع الله خاصه یا عامه همه دعوا کردی؟ آه اون دیگه یه پرونده دیگه یه اضافه کرد به کل این قصه چی؟ مستعملوسی. آخون میگه مستعملوسی آم در مقابل جایی که موضوع الله خواست مستعملوسی آم مستعملوسی خواست یا نه موضوع الله آم مستعملوسی آم یا مستعملوسی خواست. چه حالا گفتم اگر تطابق بر جایی شما تطابق بین موضوع و لحاظون نداشتید، تطابق بین موضوع و لحاظون مستعملون فی نداشتید، یه بحث دیگه پیش میاد که استعمال مجازیه یا حقیقیه. خب اینه باید تحقیق بشه. مفهوم شد آقا؟ خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم. از بین این اقوال موضوع الله خاص مستعمل فی آن قائل نداره، اما موضوع الله آن مستعمل فی خاص، موضوع الله آن مستعمل فی آن قائل داره یا آن قائل اینم که قائلش مشهوره. همه کسانی که میگن موضوع الله خاصه خود به خود در واقع دارن میگن مستعمل فی هم خاصه. بلو عنایت به اینکه مستعمل فی اون چیزی که آخون داره ندارن. درست رو آقا؟ خب حالا آیا آخون پس شما باید هم برای موضوع الله عامه استدلال کنی هم برای مستعمل فی عامه؟ آخون سه تا دلیل قامه میکنه. سه تا دلیلشو میذاریم برای فردا انشاءالله، چون وقت نداریم دیگه. درسته؟ بور میخوره توش. چیه؟ خبتم اگر مستعملون فی هاتون غیر موضوع اون لبودن، یه بحث دیگه پیش میاد، استعمال مجازی یا حقیقی؟ جانه؟ نه، چون آخون استعمال با مستعملون فی با موضوع یکی میدونه. اگر اینو گفتیم باید اونم معلوم کنیم، شاید یه قول عرفی باشه موضوع الله عام مستعمل فی خاصه، شاید معمولا اینایی که بینا بینن عرفی میشن معمولا تو اصول استقرا کنید روش جامعه شناسانه، اینایی که بین اقوال حرکت میکنن معمولا قولاشون عرفی در میاد. هر جا تو اصول دیدیم یک کسی داره خرق اجماع میکنه عرفی شده، یعنی این حرفای استدلالای او که تیکه های عرفیشه میپذیره، تیکه های عرفی اینم میپذیره، میچسبونشون به هم یه قالی تولید میکنه. حالا تا ببینیم چه باید بکنیم. صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ببخشید لطف کردید شما. چون چی؟ چون که اصلا سراغ وقت نرم بخش توی آنسی نامیه موضوع الله رو